أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب ما رسیدیم مرحوم نائینی رحمت الله علیه و گفتیم که مرحوم نائینی در حقیقت شارح آراء شیخ انصاری است. اساتید ما در بحث‌های وسائل و آثار نائینی مراجعه می‌کردند. بر اساس تحقیقات مرحوم نائینی که خوشبختانه به قلمه روانی هم نوشته شده رجوع می‌کردند. در حقیقت شاید گفت مرحوم نائینی محیی فکر اصولی شیخ انصاری است در دوره خودش. موانی او بسیار بسیار نزدیکه به موانی شیخ انصاری. یکی از چهرهایی که باید اینجا ما معرفیش بکنیم، شاید اساس تاریخی باید دیگر معرفیش میکردیم، اینجا دیگر معرفیش بکنیم، خودتون دیگر در یادداشتاتون درست بکنید، مرحوم سید محمد فشارکی اصفهانی است، متوفای 1318. چون در واقع شاگرد اول میرزای شیرازی بود و از کسانی است که در حقیقت توانست از طریق میرزا اندیشه فقهی شیخ انصاری رو دریافت بکنه. ایشون با اینکه در مزان علمیت بود و خیلی ها او رو علم می دانستن، از پذیرش مرجعیت خودداری کرد. معروفه که میگن خطاب به قبه امیرالمؤمنین کرد و گفت قسم به این بقعه که من اعلمم و قسم به این بقعه که مرجعیت رو قبول نمی کنم، به این تعبیر. اما خب به هر حال ایشون در مجال شاگرد پروری خوب موفق بود. دو چهره خیلی برجسته از تلامذه ایشونن، یکی سلسله نجفیون مرحوم نائینی، یکی هم سلسله قمیون مرحوم شیخ عبدالکریم حائری. این دو شخصیت رو تربیت کرد و این دو شخصیت که اسبوزی استاد ویژه شون همین سید محمد فشارکی اصفهانی. به ذکر رگه های مشترکی گاه در اصول نائینی و حائری دیده میشه، خاطر همین اشتراکیست که اینها در استاد داشتن. متاسفانه تعلیفی ازشون در دست نیست. ازشون از در فقه کتاب الفروع المحمدیه نقل شده، من ندیدم، اما خب اینجور میگن الفروع المحمدیه. یک کتابچه ایشون داره، یک مجموعه رسائل ایشون داره به اسم الرسائل الفشارکیه که خب این در دسترس هست. یکی از مقالاتش اصولی است، در اصل براءت ایشون نوشته. باقی مقالات و رساله هاش فقهی است. این دیگه کل چیزیست که از ایشون در دست هست. اما چهره برجسته دیگری که از معرفی بکنیم شیخ محمد حسین اصفهانی است، معروف به کمپانی. خود ایشون از این پسوند خوششون نمی آمد، چون به نوعی می شود گفت مربوط به پدری ایشون می شد که ثروتمند بود و شرکتی داشت، دارن مسافربری بود، خدمات مسافرتی در اون زمان ارائه می کرد. اتوبوس های بزرگی داشتن که کارش نقل و انتقال مسافر بود و ایشون از این حیث تمکن مالی زیادی رو از پدر به ارث برده بود و از طلاب ثروتمند حوزه به حساب می اومد. این در ابتدای کاره. این بزرگوار در انتهای کار حتی خانه ملکی هم نداشت. واقعا زندگی علمای ما عجیب آموزنده است. وقتی هم نگاه میکنه سیره اینها رو، زندگیشون رو، از کجا میان به کجا میرسن. نه اتفاقا اشتباه میکنه، اینقدر اساس معنوی بعضی از اینها ساپورت میشن که دیگه اون جنبه های مادی قضیه ما چی میزنم از شما اعتراض بدم، چون چیزی از این معنویت نداریم که بخوام در قبال کسر مادی بذاریم. این فقدان مادی رو نمیتونیم پر کنیم، اما بعضی از شخصیت ها اونقدر جذبه معنوی دارن که تمام این گرفتاری ها و خلأ های مادی رو میشن. اما خب خیلی از بزرگان وقتی از دنیا رفتن تازه زن و بچه به نوایی رسیدن. تازه به خیلی از شخصیت ها من دیدم وقتی که اینها زنده بودند نمیذاشتن که از هر پولی در منزل صرف بشه، نمیخواستن که از کسوت فقرا بیرون بیان. بعد که از دنیا رفتن تازه تحولی در وضع مادی خانواده و اقتصاد خانواده رخ داد. متوفای 1361، سال پرحادثه است امسال، سالی است که مرحوم آقازیا هم همین سال فوت کرد. فاصله یک هفته بعد آقازیا که ایشون از برجستگان علم بود از دنیا رفت. اما شما حسن اصفهانی شاید آخوند خراسانی است و شاید میرزا حبیب الله رشدی. گفتن که نزد فشارکی هم تلمذ داشته، نمیدونم. به حال از این سه بزرگوار طبق نقل هایی که شده تلمذ داشته. ایشون کسی است که بر حکمت بدون استاد تسلط پیدا کرد و در بحثهاش، در مباحثش حکمت رو بسیار به کار برده. خیلی از بحث های اصولی ایشون آمیخته با مباحث فلسفی است و از این جهت بحثی به ایشون خورده میگیرند. خیلی از محققین و بزرگان اساتید امروز نسبت به آرای ایشون از این حیث اشکال میگرفتند که او بیش از حد از زمینه اصولی که عرفی است و هیچ قرابتی با فلسفه نداره خارج شده و مباحث عقلی که ذوق عرفی و کور میکنه پرداخته. اما خب به هر حال فهم اندیشه های ایشون از کتابهاش کار هر کسی نیست. ایشون تقریر نداره، از کسانی است که مقید بود بحث رو خودش بنویسه، لذا دیگه تقریر از ایشون در حال حاضر چاپ من ندیدم. حقیقت کتاب ها همه تألیف ایشون هست و جالب اینجاست که حتی ایشون افراد رو اجازه حضور به این راحتی به محفل درسش نمیداد. بعد قبلا از ایشون اجازه میگرفتن محفل درس ایشون، شاید به نوعی محافظ داشت، هر کسی حق ورود نداشت مگر با توصیه یا با اجازه خود ایشون. بعدها شخصیت از حیث فکری بسیار عمیق، بسیار مستعد، متعامین فقط مسئله فلسفی بودن اصول ایشون این مقداری از این جهت برای بعضی ها مثل بنده که معتقدم باید مرز این دو کاملا از هم باز بشه جالب توجه نیست. آغازیه کمی هست، چون آغازیه هم کمی جنبه فلسفی داره اما نه به شدت نیزایی اسمان از آغازیه بحثش میاد هم نیمده. اما ناینی نه، ناینی انصافا اصولش عرفی است. من اصول ناینی اصول استاندارد یک دستی میبینم، هنوز هم که هنوز این اصول قیمت خودش رو داره و از دست نرفته. یعنی فکر و عظمت شیخ انصاری میرسونه که بعد از وفاتشون صاحب کفایی آمد با اون همه انتقادات، اما با وجود اینکه صاحب کفایی نزدیک 1200 شاگرد داشت مکتبش دنبال نشد. من کم فردم که سید آقایون حداقل در سنوات اخیر دنبال مکتب آخوند گرفته باشن. تمام شاگرداش اکثرشون دو مرتبه برگشتن به سبک شیخ انصاری و شاید کنرز لازم بود این فقره، این فرصت زمانی لازم بود و افکار اندیشه های شیخ انصاری بیشتر فهم بشه و حتی فهم بشه. ایشون استاد علامه طباطبایی است، استاد مرحوم شیخ محمد رضا مظفره و استاد سید عبدالاعلا سبزواری، از معاصرین حالتلا بهجت افتخار شاگردی این شخصیت رو داره. شاگرد اول ایشون مرحوم آیت الله میلانی است، رحمت الله علیه، سید محمد هادی میلانی که نزد ایشون منزلت خاصی داشت. و مرحوم آیت الله خویی هم از تلامذه برجسته شیخ محسن اصفهانی، کم شاگرد داشت اما خوب شاگرد داشت. تعلیف ایشون در زمینه اصول کتابی است مشهور به اسم نهایت و درایه فی شرح الکفایه، شرح انتقادی است، شرح توضیحی نیست. ایشون یه تألیفی هم داشت متاسفانه ناتمام ماند، اگر بعدها در زمینه اصول فعالیت داشتید حتما به این اثر ناتمام سری بزنید، الاصول علی نهج الحدیث، اصول به شیوه جدید. ایشون داشت یک تحولی در عالم اصول ایجاد میکرد اواخر عمرش، اصول رو در یک شکل و شمایل جدیدی معرفی میکرد که متاسفانه این اثر قیم ناتمام ماند. این رساله رو انشاءات اسلامی در یک مجموعه به عنوان بحوثون فل اصول چاپ کرده، بحوثون فل اصول بخشش همین اصول علن نهج الحدیث. ایشون در همین بحث بحوثش هم تبویب نوعی رو به اصول عرض داشته و هم مطالب نوعی رو. بله دیگه، اینا محققین ثلاث هستن، مرحوم نائینی، مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی، مرحوم آقازی عراقی، هر سه در یک زمان استاد تراز اول نجف بودند و در زمان اینها اصول به اوج شکوفایی خودش رسید که تا امروز این قضیه تکرار نشده. حتی برخی شبهه توهم اصول رو هم که میکنم ولی همین دوریست که امروز بررسی میکنیم الان، من همین ایام مباحث اصولی در اینجا خیلی بحث پیدا کرد. خیلی از تلامذه اینها مشترک بودن، پای درس همه میرفتن. مرحوم حامد هاشم عاملی که از شاگردان خاص آغازی عراقی بود گفت ما بین درس های نائینی و درس آغازی ها سعی صفا و مروه می کردیم، یعنی مرتب از اونجا مطلب به اونجا می بودیم، اونجا مطلب به اینجا می بودیم. حتی باب مناظره بین علمای تراز اول هم تا حدی باز شد. حالا بعد خدمت می خواهم گفتن با حاشیه که آغازی ها بر تغییرات و اصول مرحوم نائینی زد، این فتح باب شد که خلاصه علما با همدیگه یه سری مناظراتی بحث هایی داشته باشن. در فقه حاشیه مکاسب از ایشون نقش شده که انصافا حاشیه پخته ایست و از قوی ترین حاشیه هاست. همونجور که مشخص هست این همه فقه ها فقه های معاملاتی است و غالب سعی های اصولی هم در بخش ادله عقلی است، یعنی سبک شیخ کاملا در آثار اتباعش دنبال شده. جلسه قبل گفتم مرحوم آقازی عراقی رحمت الله علیه شیخ ضیاءالدین محمد ابن محمد العراقی نجفی، متوفای 1361، به فاصله یک هفته بعد از مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی از دنیا رفت. چون اهل عراق بود، این عراقی هم به اعتبار عراقیه، چون در متون کهن به عراق هم عراق میگن، عراق عجم که گفته میشه منظور عراق. ایشون در اصفهان شاگرد آخوند کاشی و نظام محمد چهارسوری بود، مدت ها اونجا بود، بعد به نجف رفت. نزد بسیاری از اعاظم خصوصا آخوند و شیخ الشریعه اصفهانی واسط محمد کاظم یزدی صاحب عروه تلمذ کرد. نزد فشارکی هم مدتی شاگردی داشته. این چهار استاد رو راجع به ایشون ذکر میکنه. تلامذه برجسته ای هم داره، مرحوم سید محسن حکیم، مرحوم سید حسن بجنوردی، مرحوم سید محمد تقی خانساری، مرحوم شیخ محمد تقی بروجردی که از مقرنه بحثای ایشون، مرحوم مظفر صاحب اصول فقه، مرحوم محمد تقی عاملی که باز ایشون از مقرنه بحثای ایشون، و مرحوم میرزا هاشم عاملی در زمان ما از تلامذه برجسته آغازی ها بودن. طبعا آغازی ها جالبه که بودن، ایشون مرتب در حال تفکر در بحث های اصولی بود. از یکی از بستگان سعودی که شاگرد خاص آغازی ها بود نقش شده که ایشون میگفت حتی گاهی اوقات در چرت میان روز یا اوائل شب که ایشون میخواست بخوابه، یک لحظه از خواب میپرید و مثلا میگفت فلان یادداشت کن، یه مطلب اصولی به ذهنش که میآمد املا میکرد ما مینوشتیم. به هر حال اینجور در کار اصول متمهز بودن و میگم کنجکاوی اصولیشون اونقدر زیاد بود که سبک حوزه رو شکست و تغییرات درس همتراز خودش حاشیه زد. الان دو جلد از فوائد اصول مرحوم نائینی که عدل عقلیه است با حاشیه آغازی ها چاپ شده، نگاه بکنید. از در خیلی جالبه که شما مرد تغییر میتونید اما حاشیه ها نرفندید، یعنی قلمشون سنگینه که اصلا حواشیشون قابل فهمه. ایشون در اصول کتابی داره به اسم المقالات الاصولیه، کم قلم سنگین ایشون کاملا تو این کتاب محفوظه، عبارتش گاهی اوقات جنبه معما پیدا میکنه و مطلب دست آدم نمیده چی، بلکه وقت انسان هم گاهی اوقات خیلی میگیره و یه خود کتاب های ایشون در حوزه جا نیفته. اما تحقیقات ایشون که قلمش روانتر بود در حوزه خیلی مورد استقبال واقع شد، بدائع الافکار مال میرزا هاشم عاملی رحمت الله علیه و نهایت الافکار خصوصا مال محمد تقی بروجردی، این دو بزرگوار توانستن افکار استادشون رو در قلمی روان ارائه کنن. بدائع الافکار که تا بخش مشتق بیشتر چاپ نشده بود، اون که من دیدم ولی کامل شده نشده خبر ندارم، اما نهایت الافکار کامله، یه دوره کامل اصولی است که در زمان خود آغازی ها هم چاپ شد، لذا نهایت الافکار برای مراجعه بیشتر مورد استفاده واقع میشه. نخی بروجردی، شیخ محمد شقی بروجردی از تلامذه خاص مرحوم آغازی ها، ایشون در فقه دوره کاملی از مباحث فقهی ارائه کردن که تا حد زیادی چاپ شده، همش کامل نیست، مثلا حاشیه بخش بیعش رو من دیدم چاپ شده، بخش های از عباداتش هم چاپ شده، حاشیه هم بر مکاسب دارن که مورد توجه هست، یک شرحی هم بعد تبصره نوشتن که من دیدم انتشارات آل البیت اگه اشتباه نکنم با تحقیق مرحوم آقای معرفت در 6 جلد چاپش کرده شرح تفسیره ایشون. دیگه از این تاریخ به بعد اندیشه اصولی در نجف تا زمان آقای خویی کمی افول داشت، یعنی شخص برجسته اصولی تو این دوره جز آقای خویی نبود. از شعرهای بعدی که اینجا من خیلی سریعتر ارشون میخونم برای اینکه بتونیم همه رو لیست بکنیم و ذکر بکنیم، مثلا که هم یک فرست جامعی از اعلام بشه، تا اونجا که تونستم هم اضافه کردم برش که این فرست کامل بشه دیگه. حالا اگر کسی هم که افتاده باشه همینجا هم از این کس عذرخواهی میکنیم، از شما که نتونستیم کامل تر از این ارائه کنیم. شیخ محمد علی کاظمی خراسان از تلامذه اول مرحوم نائینی است، متوفای 1365. همین ایشونه که فوائد الاصول رو نوشته، تحقیقات بحث مرحوم آقای نائینی، اولین تحقیقی که از نائینی چاپ شد در بخش ادله عقدیه که میشه گفت قدرت علمی نائینی نشون میداد، همین فوائد الاصول کاظمی است. قلم ایشون بسیار روانه و برای شما قابل استفاده است، میتونید مراجعه کنید. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی هم از چهره‌های برجسته است که در همین تاریخ ظهور کرد، 1365 تاریخ وفات ایشون. ایشون در بحث‌های اصولی چیزی ازشون نقل نشده، حتی درس اصول هم من نشدم ایشون داشته باشه در حوزه، اما خب در فقه کتاب معروف وسیلت و نجاح از ایشونه که بعدا مرحوم امام تحریر رو از این نوشتن، از روی همین کتاب نوشتن، تحریر الوسیله. در حقیقت بازنویسی وسیلت و نجاه اصطلاحاً اصفهانی. در فقه استدلالی هم باز ازشون من تألیف ندیدم جز صلات المسافر در یک جلد چاپ شده، همین چیزی از ناحیه ایشون. اما در مورد سیاست و درایت و نحوه اداره شیعیان انصافاً مقتدر بود و قوی عمل کرد. در تشییع جنازه‌اش جز بی‌نظیرترین تشییع‌های تاریخ شیعه باشه، حداقل تو اون مقطع بی‌نظیر بود. سید جمال الدین گلپایگانی متوفای 1377. ایشون هم در زمینه فقه تألیفات دارن مثل طهارت، مثل صلات، مثل وصایا، اجاره، مکاسب که خب برها زحمتی کشیدند و هرچند که اسمی ازشون کمتر در محافل علمی بازه میشه. اما حاجی آقا حسین قمی که از زمان آقای بروجردی بعد فوت استابالحسن مرجع تقلید بودن در کربلا، متوفای 1366. این آقایون قمیون از آقازاده‌های ایشون هستن، مرحوم سید حسن قمی در مشهد و سید تقی قمی. بله، کتابی داره در فقه به اسم مجمع المسائل یا کتاب دیگری به اسم طریق النجاح، بیشتر فتاوای ایشون هست. مختصر الاحکام و تعریفات ایشون. دیگه اسامی من دیگه تونتون میخونم. مرحوم سید محمد حجت کوهکمری از اعلام قم بود و از مراجع متقی و بی‌نظیر قم، متوفای 1373. همین ایشون بود که در لحظات واپسین عمرش دستور داد که مهرش رو بیارن و خودش با دست خودش در زمان حیات مهرش شکست. این رفت بود اصلا بعد از فوت یک مرجع یک جلسه تشکیل می شد، مهر اون مرجع می آمد و شکسته می شد. یک سنتی بود در حوزه که این کار اعمال، ایشون این کار دست خودش کرد، در زمان حیات خودش این کار کرد. بعد هم مقداری از تربت امام حسین رو که داشت ایشون میل فرمودن و گفتن که آخرین غذای من از دنیا همین تربت. بعد هم از دنیا رفت. تو خاطرات مرحوم شیخ رجب علی خیاط هست که گفت آمدم قمدم بی هوای نفس ترین مرجع همین مرحوم حجت. اینجور ازشون نقل میکنم. مرحوم سید صدرالدین صدر پدر سید موسی صدر، امام موسی صدر مشهور، متوفای 1373. ایشون از شخصیت هاییست که انصافاً باید بهش عشق ورزید. شخصی بود خردمند، به عقل در حوزه اون مشهور بود. یه بار مرجعیت هم نرفت، نشده میشون مقلد داشته باشه. هرچند بهشون گفتن که شما یه بار مرجعیت دارید قبول بکنید، رساله عملی بدید، اینها این آیه رو میخوندن که این آیه همیشه واسه من تکان دهنده است. فرمایید که تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون فی الارض علوا فلا فسادا. به این آیه استدلال میکردند و که اون دار آخرت رو برای کسانی میگذاریم که نه در دنیا نه فساد میخوان نه علو. ما طلبا غالبا فساد نمیخوایم اما علو رو میخوایم. به این خلاصه از آیاتی است که بر ماها خیلی بد اثر گذار میشه. بله، معروف بود از مراجع ثلاث قم، از علمای ثلاث قم بودن قبل از آیه بروجردی. معروف این بود اون تو ایشون، من تا اونجای خاطرم هست و از تلامیزی ایشون شنیدم، مقلد نداشت، تو وادی نیامد، اما خب اون چهره برجسته در اون مطرح بود. خیلی از مشکلات و معضلات و درگیری هایی که پیش میاد ایشون حل میکرد، چون خردمند و فهمیده بود. و بیت ایشون همین دفتر آیت الله آموسا زنجانی، دفترشون رو بیرید منظر سابق مرحوم ستتتون سرد. پس چهره های خیلی برجسته که در این تاریخ ظهور کرد و انصافا بعد از شیخ انصاری و مرحوم اصفهانی توانست مرجعیت متمرکز ایجاد بکنه، مرحوم آیت الله سید محمد حسین طباطبایی بروجردی. یکی از خصوصیات این دوره که بعضی ذکر میکنن این آقای جنینازی در کتابش داره، کتاب ادوار فقهش، نیست که در دوران شیخ انصاری و اولین بار مرجعیت متمرکز شد، یعنی کل امت شیعه از یک نفر تقریبا تقلید کردن. این قضیه در ادوار قبل و دورهای قبل و مراحل قبل نبود. این سابقا مردمان هر منطقه از عالم همون منطقه تقلید میکردن یا تشتری در امر مرجعیت به چشم میخورد. اما بعد از شیخ انصاری او با توسعه، یا من اضافه میکنم با توسعه سایر ارتباط جمعی و اموری که میشد طبق اون فتاوای مرجع و اقصا نقاط بود، مرجعیت میگه تمرکزش بیشتر شد. به بدا شیخ انصاری این توفیق رو یافت، بعد هم مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی تا حدی، بعد در ادامه کام مرحوم آقای بروجردی که ایشون در حقیقت قم رو احیا کرد. میگن مؤسس شهاب الکلیم حائری، اما اون چه که تا زمان آقای بروجردی از قم بود حوزه درخور توجه نبود. کسی که قم رو قم کرد و این برکات رو در قم ایجاد کرد. مدیریت های در واقع میشه گفت مرحوم آقای بوجهدور با مدیریت های فوق العاده ای که ایشون در امر مرجعیت داشت، بینش عجیبی داشت، هم در سطح داخلی هم در سطح خارجی انصافا خیلی زیبا عمل کرد. حالا من میخوام اینجا باز بکنم از موفقیت های ایشون قضیه فتوای شلتوت که دست کم نگیرید، عمل بسیار مهم نیست، یعنی کاری کرد که مفتی اعظم مصر رئیس جامعه الازهر فتوا داد که میشود در کنار فقه ائمه اربعه اهل سنت فقه شیعه هم مورد تبعیت واقع بشه، یعنی به سنی ها اجازه داد که شما میتوانید از فقه شیعی و مرجعیت قم تقلید کنید. این یک تحول عظیم بود در امر تقریب، پایه تقریب و وحدت اسلامی رو او در حقیقت بنا نهاد. فکر باز و چهره عجیبی جزی حالا حالا ما ایشون نمیشناسیم. من خیلی دارم میسوزه که تو قم یک بلوار به اسم ایشون نیست، یک خیابان به اسم ایشون، نمیدونم چرا این کم لطفی چرا در حق ایشون میشه، نمیدونم. خیلی ایشون حق بگردن معاده. ایشون در زمینه حدیث، در زمینه رجال، در زمینه اصول، در زمینه فقه، تون چهار زمینه علل خصوص صاحب سبک. در زمینه رجال ایشون اولین کسی بود که روات رو بر اساس طبقات تقسیم بندی کرد. کتابی هم از ایشون در همون تاریخ نشر پیدا کرد به اسم تجرید و اسانید الکافی، تجرید و اسانید الکافی، که ایشون اندیشه‌های رجالیش رو مشخصا روی کتاب کافی پیاده کرد و به منصب ظهور بود، حتی که روش ایشون بعدها توسط بعد از قرامز ایشون دنبال شد. خب بله ایشون هم در اصل قضیه و هم در تحکیم موقعیت های بوجهدی خیلی کمک کرد، اما امام تو این زمینه بله در دستشون هم شد تقریب احساسشون هم نوشته و امام که من اسخام بود. در زمینه حدیث هم ایشون بنای اولی کتاب جامع احادیث شیعه رو نهاد. خصوصا کسیست که استارت کار رو زد و طرح اولیه رو داد، لجنه هم مشخص کرد از طلاب که روی این کتاب کار بکنن، هرچند که بعدها این کار به دست آیت الله خویی دنبال شد و به هر حال به سامان رسید و الان سالهاست که عرضه شده به محافل علمی مدرن. نظام اصول احادیث شیعه من ندیدم شخصا، چون خیلی دیر بعد از وفات ایشون اداره شد، من شخصا ندیدم این کتاب رو به شکل کامل، چند جلدی از سابقه داده بودم، اما خب شنیدم که این مجموعه رو بله کامل کردن و ارائه کردن. ایشون از زمینه فقه هم تقریراتی دارن که نمونهش نهایت و تقریر از مرحوم آقای فاضل ننکرانی، تقریرات و سلاس و تقریر و بحث سید بن بوجهدی هم چی اسم سید بن بوجهدی هم چی اسمی از آقای اشتهادی که این تقریرات رو در انشاءات اسلامی میتونید پیدا کنید. مثل این کتاب تقریرات سلاس های اشتهادی که اسم بردم فقه و اصول قاطی، دو بحثش فقه یه بحثش اصوله، اصولشون قاطی کرد. ایشون در فقه به آراء اهل سنت طبق نقل هایی که از شایدان ایشون شده عنایت داشت. قبلا بهتون گفتم که ایشون در یک عبارتی گفتن که فقه پنج نفر بسیار قوی است: فقه فاضلین علامه و محقق، فقه شهیدین اول و ثانی، و فقه فخر المحققین. در وجه قوت فقه این پنج نفر فرمودن که اینها بر آراء اهل سنت هم احاطه داشتن، از همین جهت فقهشون برجستگی خاصی داشت. ایشون معتقد بود در فقه اهل سنت قرائنی هست که به کمک فهم روایات اهل بیت میاد، یعنی حداقلش این است که فقه اهل سنت میتواند فضای فقهی اون زمان رو واسه ما تبیین کنه، مشخص بکنه در اون تاریخ فقهی که مردم میپنداشتند فقه رسول الله چه فقهی است. وقت طبیعتا ما میتونیم مقداری از قرائن حالیه رو که در همین فقه اهل سنت نفتند رو به دست بیاریم و در فهم روایات اهل بیت از اینها استفاده کنیم و یک فهم قوی تری داشته باشیم. آیت الله سبحانی میگفتن مثلا در قضیه بسم الله الرحمن الرحیم که فقهای شیعه میگن بعد اینو بلند گفت، بسم الله الرحمن الرحیم، طبق روایات دیگه است مستحبه که این آیه بلند تلاوت بشه. ایشون میگفتن که بنابر آقای بوجهدی احتمال رو میدادن که چه بسا اون روایات که میگه بسم الله الرحمن الرحیم و بلند بگو ناظر به نمازهای جهری باشه، نماز صبح و مغرب و عشا، نه نمازهای ظهر. چرا؟ چون اهل سنت در نمازهای جهریشون بسم الله رو با اخفات میگفتن، آرام میگفتن. اهل بیت گفتن مستحب بس بلند بگید، نه اینکه حتی نماز ظهر هم بلند بگید، نه، یعنی اون چه که اونها به اخفات میگفتن در نمازهای جهری مستحب بس شما، حتی که از این حرفیشون درست نیست، چون روایتی هم داره که نماز ظهر است و هم بگه بلند بگید. اما خب این نمونه میخواستم عرض بکنم از اینکه چجور میشه از لابلای سیخ احزان قرینهی پیدا کرد و فهم روایات اهلی. ایشون در اصول هم باب صرف بودن، حتی دوره کاملی از اصول ایشون ارائه نکردن، اون چه که از اصول ایشون چاپ شده همه ناقصه. خود ایشون در نیمه کار درس اصول رها کردن چون شؤون ریاست و مرجعیت سنگین بود، دیگه فرصت و دست ایشون گرفت. اما خب تقریراتی از اصول ایشون چاپ شده، مشهورترینش نهایت الاصول آیت‌الله منتظری است که در دسته است، از یک جلد چاپ شده. مرحوم امام هم اخیرا تقریری از ایشون چاپ شده بعد از وفاتشون به اسم لمعات الاصول. یک تقریری هم من دیدم از مرحوم آشق مهدی حائری، نمیدونم حالا اسمش چیه، فراموش کردم. ایشون تقریر دارن که قلم خوبی هم در تقریر ندارن، قلم فارسی ایشون در عربی، یعنی کاملا پیداست یک فارس زبان نوشته، اینو به تعابیر قشنگی نیست، بعد یه اصلاح ادبی بشه کل من. اما خب تقریر ایشون مورد نظر خیلی از اساتید ما بود در بحث‌های خارجشون که ازش نقل آورد. مرحوم سید عبدالهادی شیرازی 1382، ایشون از اعلام نجف بود و خب چهره بود که هرچند چندان شاگرد نداشت اما خب به علمیت معروف بود. مرحوم سید مرتضی مرتضوی لنگرودی متوفای 1383، ایشون از تلامذه برجسته مرحوم آیت الله نائینی بود و پدر همین آقایون مرتضوی لنگرودی هایی که در قم در این 20 سال اخیر فوت شدن، از یکی از آزاده هایشون که فرزند ارشد ایشون هست و از اتقیا و بزرگان روزگار ما به حساب میاد و من مفتخرم که از طرف مادری نوه ایشون هستم، در قید حیات هستن. منتها خب باقی آزاده ها هم از دنیا رفتن، بعد از تهران ساکن هستن و حوزه علمیه دستان دارن به تدریسی و سید محمد حسین که حالا شما اسم بود من اینجا یادی از ایشون بکنم. ایشون کسی است که من وقتی پشت سرشون نماز میخونم مطمئنم پشت سر یک انسانی بی هوای نفس نماز خوندم. واقعا از بچگی با اینکه من در دامان ایشون بزرگ شدم چیزی که حتی مکروه باشه از ایشون به یاد ندارم. بسیار سلیم النفس، یعنی اساس نفسانی، اساس صفات روحی که دارن ایشون من ندیدم برایشون نظیری. هرچند که میگم من خودم آخوندزاده‌ام، نسل اندر نسل ما روحانی بودیم، عالم در خانواده ما زیادن، هم ابن هم امن و هم زوجتن ما متصل به خاندانهای بزرگ روحانیت هستیم. خب بزرگان زیاد بودن در فامیل خانواده، منطور من مثل ایشون حقیقت تا به حال در عمرم ندیدم، مثل برجستگی علمی که دارن و مثل تقوایی که خصوصا در وجود ایشون هستن. خبیه دوم ایشون هستن محمد حسن بود که از مقررین بحث‌های مرحوم امامه، بعد ایشون فوت شد در مسجد سلماسی نماز میخونه. ایشون پسر دوم مرحوم حافظ مرتضی بود. سید محمد مهدی هم بود که فرزند سوم مرحوم آقای مرتضوی لنگرودی بود، در علوم غریبه هم دستی داشت. ایشون هم در قم بود که عبدالصاحب معروف بود، عبدالصاحب مرتضوی لنگرودی، ایشون از دنیا رفت. بعد استخاره هم معروف بود، بعد خدا همشون رحمت بکنه، زنده هاشون هم خدا انشاءالله نگهدار. ایشون در زمینه اصول تقریرات عالیه رو نوشتن که تقریر بحث‌های مرحوم آقای نائینی است. از دو تقریری که از مرحوم نائینی نقل شده است کامل‌تره، یعنی اضافات و تحقیقات بیشتری داره که همین عجیبه که چطور ایشون در تقریرشون نکاتی آوردن که در تقریر مرحوم کاظمی یا مرحوم آقای خویی نیست، که این کتاب در حال چاپ هست و مراحل تحقیق تا اونجا که من خبر دارم دیگه مراحل آخرش رو داره طی می‌کنه و به زودی وارد بازار میشه. آخرین تقریراتی است که از مرحوم آقای نائینی در دست. در زمینه فقه هم کتاب‌های در زمینه خمس و طهارت دارن و یک رسائل ثلاث در اجتهاد و تقلید و آب کور که از ایشون قبلا چاپ شده. مرحوم سید محسن حکیم رحمت الله علیه متوفای 1390، نویسنده مستمسک العروه الوثقا، کتاب مستمسک از تألیفات ارزشمندی است که امروز متوجه بسیاری از مجتهدین ما است و خیلی ها به جای جواهر به کتاب مستمسک رجوع میکنن. یک فقه کامل، یک دوره کامل از فقه که دارای دقت‌های خوبی است. یکی از تلامذه مرحوم امام البته میگفت مرحوم امام به کتاب مستمسک عنایت نداشت، اما خب به هر حال از اعلام نجف بود و شخصیت برجسته بود. کتابی در زمینه اصول به اسم حقایق الاصول شرحی بر کفایت الاصول که در میان سالی مرحوم آقای حکیم نوشته شده، شرح بدی نیست، برای کفایی مناسب به در دست خارج هم میخورد. همین حقایق اصولشون خیلی از شرحیست، هم توضیح داره و هم آراء نو و بکر، یعنی میشه حد گفت هم به کار مرحله سطح میاد هم به کار دست خارج میاد. یکی از اساتید ما مرتب به این کتاب نگاه میکرد در بحث اصول، مقید بود که از حقایق اصول مطلب نبود. مرحوم سید محمود شاهرودی متوفای 1394، ایشون شخص برجسته‌ای بود، از تلامیذه مشهور مرحوم نائینی است. معروفه که میگفتن هر وقت در مبنای میزان نائینی کسی دچار شک میشد به ایشون مراجعه میکرد. دیگه اصلا شده بود جانشینه که انه مرحوم نائینی، دیگه اصلا خبره اصول مرحوم آقای نائینی بود، مبانی میزان خوب تو مشتش داشت. شخص برجسته‌ای است، از این حیث هم که خصوصا ایشون ممتحن اجتهاد بود در نجف. کسی که میخواست اجازه اجتهاد از اعلام اون زمان بگیره از طریق ایشون باید اقدام میکرد، ایشون امتحان میگرفت ازش. اینجور معروف هست، مثلا آیت الله کوهستانی نقل میکنم وقتی میخواست بیاد ایران تقاضای اجازه اجتهاد کرد، گفتن که بعد نزد ایشون امتحان بدید، با اینکه هم درست ایشون هم بود، نزد ایشون امتحان دادن. آیه شاهدی یه جایی کنه برای ایشون خوضه گرفت در امر اجتهاد و ایشون بدون اجازه آمد، بدون اجازه اجتهاد آمد به ایران و تا آخر عمرش هم قبول مرجعیت نکرد. من آقای کوهستانیشون خیلی سلیم و نفس بود. نه خیلیشون همونجا بود، مرجع تقلید بود، بنا دنیا رفت. حتیشون در فقه کتابی به تقلید آقای جناتی چاپ شده به اسم کتاب الحج که مبسوطه، کتاب الحج پنجلیست و فصل ایشون بحث های حج رو باز کرده. ایشون نقاد خوبی بود، خوب نقد میکرد، توان تخریبش خوب بود. بعضی تو اینجور میگن، اینکه میگن از قول بعضی اعاظم میگن، یعنی از قول محمود شاهرود نقل میکنم خدمتتون، من به واسطه از ایشون شنیدم که از محمود هم از همین طایفه است، رئیس قوه قضاییه. ایشون میگفتش از محمود شاهرودی ایشون توان تخریبش خیلی قوی بود، اما خب توان ساختش مثل شهید سعد نبود. شهید سعد بنا رو خوب میساخت، اما ایشون خوب تخریب میکرد بنای گذشتگان رو. حالا دیگه هر کس توی یک زمینه ایست، ایشون نقاد خوبی در زمینه اصول و فقه نسبت به مبانی قدماست. مرحوم سید حسن بجنوردی متوفای 1395، ایشون چهره بسیار برجسته است. همون جد ما از ایشون خیلی تعریف میکردن در نجف، میگفتن اساتید علمی فوق‌العاده است. نویسنده کتاب القواعد الفقهیه، کتاب مبسوطی است به اسم القواعد الفقهیه که 7 جلد و 64 قاعده فقهی به شکل کاملا محققانه بررسی شده انصافا، شاید در نوع خودش کم نظیر بی نظیر باشه. قزن قواعد فقهی منبع بسیار مناسبی است کتاب ایشون. کتاب اصول دارن به اسم منتهى الاصول، کتاب موجزی است، بد نیست. مرحوم سید محمد هادی میلانی رحمت الله علیه متوفای 1395، از چهره‌های بسیار برجسته و شخصیت‌های قابل احترام در زمینه علم و عمل هستند. سبک و سیاق مرحوم آقای بروجردی رو من در ایشون هم می‌بینم، اون حالت جامعیت فکری و علمی و درایت در مدیریت و اینها. خیلی ایشون علم از آقای خویی می‌دانستن. هم آشف کاظم تبریزی قاروبی که از اعلام قم بود میگفت وقتی که آقای محمد هادی میلانی آمد نجف، دست آیت الله خویی به نحو محسوس خلوت شد. اما خب آیت الله میلانی قرار نداشت، نمیتونست جا ثابت بمانه، مرتب ایشون شهر به شهر جاشو عوض کرد. این مدت نجف بود، اون کربلا بود، بعد آمد مشهد. این عدم استقرار ایشون این مقدار به ضرر ایشون تمام شد، اما اساس علمی ایشون علم از آیت الله خویی بود طبق نگاه بعضی از تلامذه برجسته آیت الله خویی. کتابایی از ایشون چاپ شده که بیشتر متن پیاده شده درس‌های ایشونه، تقریر نیست. درس‌های ایشون که ضبط شده بود و بعدها که از نوادگانشون از نوار پیاده کردند و چاپ کردن. در زمینه خمس و زکات من دیدم چاپ شده. در زمینه مکاسب هم هست که هنوز پیاده نشد. ایشون مشهد رو واقعا احیا کرد، حوزه مشهد. بله، استاد مسلم فلسفه بود. آقای محمد حکیمی که از شاگردان برجسته من آقای نائینیه، استاد محمد حکیمی، او که خودش در فلسفه دستی داره و معلومات بسیاری داره، معتقد بود که من آقای میلانی بر فلسفه و آرای فلسفه کاملا مسلط. مرحوم شیخ حسین هلی متوفای 1397، دو کتابی از این فقرشون نقش شده، یکی بحوث و فقهیه 1 جلده، یکی هم دلیل العروه الوثقا که 2 جلده. و شخصیت برجسته دوران سید محمد باقر سعد متوفای 1400. خب اونایی که من میشناسن راجع به ایشون زیاد از من حرف شنیدن، من افتخار شاگردی ایشون رو به طور غیر مستقیم داشتم. از اصول چیزی اگر دارم از نای ایشون، من بارها گفتم. بعضی از اون سوال میکنن رمز موفقیت شما چیست، گفتم حلقات شهید سعد. کتاب ایشون فوق العاده است. حلقاتش در ذهن شما نظامی از اصول ایجاد میکنه که بی‌سابقه است. اندیشه اصولی نظاممند میکنه. شما کاملا یک اصول منضبط و هماهنگ رو از حلقات به دست میارید که من در آفریدگی کمتر احساس کردم که این اتفاق میفته. ایشون چهره بود که به تعبیر مقام معظم رهبری به حق نابغه بود. من نگاه میکردم از 26 سالگی خارج اصول شروع کرد و از 29 سالگی هم خارج فقه را آغاز کرد. بله، تدریس خارج فقه. ایشون تدریس خارج اصول رو از 26 سالگی، تدریس خارج فقه رو از 29 سالگی، اونم درس خارج جوان 26 ساله حوزه نجف اونقدر عمیقه که برخی معتقدن دوره چهارم اصول این اصلا بعد 26 ساله. ایشون در زمینه فلسفه، در زمینه اقتصاد، در زمینه منطق، در زمینه فقه و علل خصوص اصول صاحب رأی. شاید امام واسه خویی بود، نشتم شاید امام بوده چون همسو با امام بود. بله، اما شاگرد امام نبود، نشیدم من این اصلا. ایشون شاگرد مرحوم آقای خویی بود و مرحوم آسد محمد روحانی که در قم مرحوم شدن در چند سال قبل. خیلی از مبانی ایشون با مبانی مرحوم آقای روحانی شباهت داره، قرابت داره. اگر شما نگاه بکنید کتاب منتقل اصولای روحانی رو میدید که یک جاهای رگه های مشترکی کنید شهید سطح مرحوم آقای روحانی. مرحوم آقای روحانی از کسانی است که مثل میرزای نائمی در نجف که احیاء فکر شیخ انصاری کرد، او در نجف و قم این کار انجام داد. این فقه اصول مرحوم آقای روحانی خیلی نزدیک به اصول شیخ انصاری. در زمینه اصول شهید سر تألیفاتی داره. آیت الفکر هست، کتابی موجز تحت اشتغال فقط در بر میگیره. کتاب المعالم الجدیده للاصول هست که ایشون به عنوان کتاب درسی به جای معالم قدیم نوشته. بعدا همین معالم جدیده شد حلقه اولای دروسان فی الاصول، یعنی به شکل کاملتر ایشون در حلقه اولای. کتاب دیگه ایشون دروسان فی الاصول هست، فی علم الاصول هست که همین حلقات شهید صدره. اسم اصلیش دروسان فی علم الاصول، در سه حلقه نوشته شده. هر حلقه از حلقه قبلش مبسوطتره. حلقه اولش قریب به 50-60 صفحه 70 صفحه باشه، خیلی موجز. حلقه دومش قریب به 300 صفحه، حلقه سومش قریب به 600 یا 500 صفحه باشه. سه دوره اصول ایشون در سه سند ارائه کرده. از تقریرات اصول ایشون کتاب مباحث الاصول به قلم آیت الله حائری، استاد کاظم حائری، و بحوث فی علم الاصول محمود هاشمی شاهودی، و باز بحوث فی علم الاصول شیخ حسن عبدالساتر چاپ شده. یعنی سه تا تقریر از ایشون هست. اولین تقریری که چاپ شد بحوث فی علم الاصول آقای هاشمی شاهرودی که معروف میگه خود شهید صدر هم این تقریر رو تصحیح کرده. دومین تقریری که از ایشون چاپ شده مباحث اصول آیات کاظم حائری است. آخرین تقریری که از نهای ایشون هست و اخیرا من دیدم بحوث فی علم الاصول هست که با تقریر اول هم اسمه، به قلم شیخ حسن عبدالساتر از تلامذه ایشون هست. این کتاب بیشتر حالت شفاهی درس مرحوم شهید صدر تدائی میکنه. این عبارات ایشون از شروع و صدر و زید همه، حتی روز درس هم ایشون نوشته که تاریخ درس شروع شد ایشون از شروع درس چی گفتن تا آخر، خیلی منظم و منقح نوشتن. در فقه هم ایشون کتابی دارن به اسم الفتاوی و الواضحه. ایشون در زمینه اصول هم در تبویب اصول ابتکارات داره، هم در آراء و محتوای اصول. من خیلی سریع چند تا از ابتکارات ایشون در زمینه اصول رو عرض می‌کنم خدمتتون. در مبحث حکم، انصافا حکم شناسی رو شما اگه بخواید به نحو کامل داشته باشید بفهمید، بعد در آثار شهید صدر دنبال بکنید. در حلقه ثالثه انصافا خیلی قشنگ مباحث حکم مطرح کرده و ماهیت حکم ظاهری رو به دقت و با شفافیت بالا تبیین کرده، چون خود حکم ظاهری از معضلات علم اصوله که چیست حقیقتش و ماهیتش. ایشون در کشف سیره و روش‌های اثبات سیره در حلقه ثانیه ابتکارات داره. در زمینه حق و طاعه در حلقه ثانیه و ثالثه ابتکار داره. ایشون حق و طاعه در مقابل قاعده قبح قابل بیان مطرح کرده. ایشون قائل به قاعده قبح قابل بیان نیست، یعنی قائل به براعت عقلیه نیست، قائل به احتیاط عقلیه که به عنوان حق و طاعه مطرح کرده. راجع به مباحث قتل، ایشون نخستین کسی است که قتل رو به عنوان عنصر مشترک در تمام اصول مطرح کرد و مباحث قتل رو خیلی عمیق‌تر از شیخ انصاری ارائه داد. در زمان منطقه هم مثلا ابتکار زدن به اسم حساب احتمالات که مبنای خیلی از بحث‌های ایشونه، بحث تواتر، بحث اجماعی که از نظر ایشون هست بر اساس حساب احتمالات ارائه شده. در زمان فقه هم ایشون تعریفات متعدد دارن، کتاب الفتاوی الواضحه رساله عملی عربی ایشونه، کتاب البنک اللاربوی فقه حکومتی ایشون هست. در زمان فقه ازشون تقریر چاپ شده به اسم بحوث فی العروه الوثقی خود جناب آقای هاشمی شاهودی، بحوثان فل عروت الوثقا که در چند جلد مباحث طهارت و صلات اینها رو اگر اشتباه نکنم فرادم شامل میشه در بر میگیره. از دیگر شخصیت های این دوره معروف شد احمد خانساری است رحمت الله علیه، از عباد و زهاد علمای ما بود، متوفای 1405 و از تلامذه مرحوم نائینی و قاضی عراقی. کتاب معروف ایشون کتابی است به اسم جامع المدارک فی شرح مختصر نافع، فی شرح المختصر نافع، شرح مختصر مرحوم محقق حلی است، در 7 جلد چاپ شده. کتاب خوبی است در این حال که موجزه اما استدلال‌های پخته‌ای داره. شخصیت برجسته دیگر این دوران امام خمینی است که ما ایشون می‌ذاریم کنار، بعداً راجع به ایشون صحبت می‌کنیم انتهای بحثمون. مرحوم آیت الله سید ابوالقاسم خویی رحمت الله علیه متوفای 1413 شخصیتی است که امروز اندیشه‌هاش می‌شود ادعا کرد محور درس‌های خارجه و مکتب ایشون در حوزه علمی قم و نجف متبعه و بسیاری از اعلام امروز از تلامذه او هستند. تقریر استاندارد تقریرات بحث‌های خویی، یعنی کتاب‌های فقهی استانداردی که غالباً در نگاه اول بهش مراجعه میشه، تقریرات بحث‌های خویی است که یک دوره کامل فقه ایشون توانست تدریس بکنه. این قضیه بسیار نادر از توفیقات ایشون هست در زندگی علمیشون و انصافاً همه جا ایشون هم بیان شیوا داره و هم دقت بسیار، یعنی عمیق شیوا و با دستبندی خیلی خوب بحث‌ها رو مطرح کرده. شاید نظم ایشون در طرح مباحث فقهی کم سابقه یا بی سابقه است. در زمینه شاگرد که ایشون فوق‌العاده موفق بود، درس ایشون همواره از شلوغ‌ترین درس نجف بود، نگیم از نمیگم، میگم شلوغ‌ترین درس نجف. الحمدلله یکی مؤسسه تشکیل شده، آثار ایشون رو خیلی منقه و تمیز ارائه کرده به اسم موسوعه الامام الخویی، تقریرات فقه ایشون چاپ شده. تقریرات قبلا به اسمهای متفرقه چاپ میشد، همه مجموعه به عنوان موسوعه الامام الخویی یک دوره فقه چاپ شده. کتابهای تقریری فقهی ایشون مستند العروه از مرحوم بروجردی، از تنقیح از مرحوم تبریزی غربی تبریزی شهید، مصباح الفقاهه از مرحوم توحیدی، فقه الشیعه از آیت الله موسوی خلخالی که اینها رو کما بیش در موسوعه الامام الخویی آوردن، به شکل منظم میتونید تهیه بکنید. در زمین اصول هم از ایشون تقریرات زیادی هست، دو تا از مواردش من ذکر میکنم، سه تاشو میگم که بحثمون کامل‌تر بشه. یکیش کتاب محاضرات هست در مباحث الفاظ، 5 جلد از آقای فیاض از مراجع نجف. یکی هم کتاب مصباح الاصول از مرحوم بهسودی، واعظ بهسودی، که بیشتر مباحث عقلیش مورد توجه بود، از این کامل شده، من تا اون قسمتی که قبلا چاپ شده مباحث عقلیه بود. الفاظ از محاضرات، عقلیه از مصباح الاصول که 4 جلد هم هست. کتاب دیگری باز از تقاطعشون هست، دراساتون فل اصول، تألیف مرحوم سید علی شاهرودی پدر این آقای محمود رئیس قوه قضاییه، که این هم از آقای خویی است و همین ایشون از زمین فقه هم تقریر از آقای خویی دارن که در بخش فقه ایشون میتونید به اون نگاه بکنید. راجع به ایشون داره که آقای خویی راجع به این سید علی شاهرودی داره که وقتی از دنیا رفت این نوشته رو کنه، آقای خویی در مقدمه تقریرات فقه اصلی نوشته، ایشون نوشتن که شنیدم کسی میگفت از قول سید علی شاهرودی که من 20 سال در درس فلانی، یعنی آقای خویی، شرکت کردم و یک جلسه هم غیبت نداشتم. چیزی که استاد از قول شاگرد می اون تقریض آقای خویی رو بر بحث‌های فقهی است علی بخونید، ببینید چقدر استاد نسبت به این شاگرد علاقه داشته و از فوت زود هنگام این شاگرد اظهار تأسف می‌کنه. اونجا داره که من دارم خواستنی امید داشتم که این از کسانی بشه که مسند فتوا رو به عهده بگیره و بعدها خلاصه از مفتیان و مراجع بزرگ بشه، که متأسفانه در سن 40 خورده سالگی از دنیا رفت. آقای گرجی هم شاگرد بد نیست، آقای گرجی هم از تلامذه برجسته آقای خویی است در حال حاضر در دانشگاه خیلی فعال. خود آقای گرجی میگفتش که خصوصیات فقه آقای خویی که بیان بلیغ و رسا و گویایی ایشونه، یکم احاطه ایشون بر آراء بزرگانه، اونا به خاطر کثرت مشایخی که ایشون داشت استاد زیاد دیده بود. یکم فکر مستقیم ایشون هست مطابق با ذوق صحیح، این واقعا مطلب مهم نیست. فقهای خوبی انصافا با ذوق سلیم هماهنگه، بعضی فقهشون این خصوصیت رو نداره. اساتید ایشون هم اینجا اسم ببرم: مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی، مرحوم نائینی، مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی، مرحوم آغازیه عراقی و مرحوم شیخ مهدی مازندرانی. این پنج نفر خود ایشون در کتاب معجم الرجالش داره که به عنوان اساتیدش معرفی میکنه. ایشون در زمینه تفسیر صاحب سبک البیان فی تفسیر القرآن اثر ایشون هست. در زمینه رجال یکی از تألیفات فاخر رجالی ما با نظارت مستقیم ایشون و با همکاری یک لجنه از فضلای نجف تألیف شده به اسم معجم رجال الحدیث، که امروز شاید بگم بیشترین مراجعه در زمینه رجال به این کتاب میشه. معجم رجال در 23 جلد چاپ شده، مبسوطترین کتاب رجالی که تا به حال تألیف شده. من خودم در وقتهای مکاسب مقیدم که رجال رو بر اساس آرهای خویی تفسیر بکنم و روایات رو طبق نظریشون صحیح بذاریم یا توصیح بکنیم یا تضعیف بکنیم. ایشون در زمینه فقه و اصول هم داره آراء بکر و نویس، آیت الله وحید بهبهانی، آیت شیخ جواد تبریزی، آیت الله سیستانی، آیت الله شیخ اسحاق فیاض، این همه از کسانی هستند که در نجف و قم مکتب فقهی آیت الله خویی رو ارائه میکنند. هر چند که سایر بزرگان ما که شاگردان خویی هم نبودند، از محضر آقای خویی استفاده های زیاد در بحثشون بردن. بله، آقای وحید خواستن شاگرد برجسته آقای خویی است، از اعضای هیئت استفتایشون هم بوده. دیگه از چهره های این دوران من خواهم اسم ببرم سید عبدالاعلا سبزواری، صفحه 1414، نویسنده مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، که در 30 جلد ایشون مطلب رو نوشته. ایشون هم ذوق فلسفی داشت و اصلا میشه که به عنوان چهره عارف و فیلسوف در نجف جا افتاده. مرحوم سید محمد رضا گلپایگانی که بزرگ قمیون هست و دیگه بر همه آقایون آشنا هست، از ایشون تقریرات بسیاری چاپ شده: در قضاء 2 جلد، در شهادات 1 جلد، در حدود 3 جلد، در طهارت 1 جلد، در حج 2 جلد. ایشون متوفای 1414. مرحوم شیخ محمد علی عراقی متوفای 1415. ایشون هم در زمینه بیع، صلات، طهارت، نکاح و خیارات تألیفات داده. مال آقای گلپایگانی تقریرات، مال ایشون تألیفات خودش نوشته. کتاب البیع ایشون 2 جلده، صلاتش 2 جلده، طهارتش 2 جلده، نکاحش 1 جلده و خیاراتش هم 1 جلده. در خمس هم 1 جلد، در ارث هم 1 جلد ایشون تألیف داده. این چهره هایی بودن که ما به عنوان مرحله دوم فقه بهبهانی مطرحشون کردیم. اما ما امروز در آستانه یک مرحله جدید و شاید دوره جدیدی هستیم. بعد از ظهور انقلاب اسلامی و باز شدن مجالات فراوان فراروی حوزه علمیه، به نظر میرسه که یک مرحله جدید و شاید یک دوره جدید در حال شکل گیری است که هنوز راجع به ابعاد این دوره نمیشه قضاوت کرد. بعد بعدها حکم میکنیم که این اتفاقات که داره میفته آیا به عنوان مرحله سوم فقه وحید باید مطرح بشه و ارائه بشه، یا به عنوان یک مرحله دیگر که مرحله ششم فقه هست، دوره ششم. اما اون چی که هست قطعا یک مرحله بر مراحل فقه وحید بهبهانی به شکل قضیه متیقن اضافه شده. اگه این مرحله اونقدر ضخیم بشه، اونقدر فربه و برجسته بشه که ما این دور مطرح بکنیم، طبیعتا باید در سنوات آینده شما این کار بکنیم یا نرس های بعد باید این کار انجام بدیم. الان فعلا نمیشه راجع به یک گرایان فکری فقه قضاوت داشت. شروعش هم مبتکرش مرحوم امام هستن طبیعتا، مرحوم سید روح الله ابن مصطفی موسوی خمینی متوفای 1409، که انصافا خدمت بی‌نظیری نسبت به عالم تشیع داشت. در خمینی ایشون به دنیا آمد، در 5 ماهگی پدر از دست داد و در سال 1297 به عراق به محضر آیت الله حائری یزدی رفت و در سال 1300 ایشون به قم آمد، حدود 120 سال قبل. ایشون نزد آیت الله حائری یزدی، مرحوم سید محمد تقی خانساری و مرحوم سید علی یسروی و آیت الله فروجردی تلمذ داشت. این 4 نفر اساتید برجسته مرحوم امام بود. ایشون استعداد بی‌نظیری داشت که شاگردان ایشون راجع به ایشون این قضیه رو داره، شاگردان خاصه ایشون، که مرحوم امام استعداد بی‌نظیر اما حافظه ضعیف. این خصوصیت امام. حافظه خیلی قوی نبود اما استعداد فوق العاده. و این حق غالبا استعداد و حافظه یه جا جمع نمیشه. راجب انیشتنگ و اون عظمت فکریش میگن که حافظه خیلی ضعیفی داشت، حتی در 4 سالگی هم به مشکل میتوانست سخن بگه و حرف بزنه. تو مصاحبه ها در میان سالی شرکت نمیکرد چون از چیدن کلمات در کنار هم دیگه عاجز بود. حافظش به وقت یاده نمیکرد چیز مطلب رو تمام بکنه. این جور جورش نرم کنه. لذا این قضیه از امام هم هست که او استعداد فوق العاده اما حافظه ضعیف. فقه ایشون دقیقا مثل فقه شیخ انصاری در زمینه ادله عقلیه و معاملات خیلی قویه. یعنی فقه معاملاتی ایشون بسیار برجسته. مباحث حجج و مباحث عقلی ایشون هم خیلی برجسته است انصافا. ابتکارات خوبی دارن، نقدهای فراوانی بر مرحوم آقای نائینی دارن که شو گفت اصول رایج زمان مرحوم امام و زمان ما رو اصول آقای نائینی باید معرفی کرد. نقد آثار آقای نائینی رو از کتاب‌های اصولی مرحوم امام باید دنبال بکنه. از اصول ایشون کتاب‌های در دسترس هست که لمحات الاصول که تقریب بحث‌های اصول مرحوم آقای بروجردی است. یکی مناهج الوصول هست که شامل مباحث الفاظ اصول بخش اول اصول در 2 جلد چاپ شده. یکی شرح کفایه ایشون هست به اسم انوار الهدایه فی تعلیقت علی الکفایه اسمش اینه. در 2 جلد این بخش دوم اصوله، یعنی مناهج الوصول بخش اول، تعلیقه کفایه بخش دوم اصول هست. تقریرات اصول ایشون هم به کرات چاپ شده. من آقای فاضل چاپ کردن به اسم معتمد الاصول، آقای سبحان چاپ کردن به اسم تهذیب الاصول، آقای اجتهاد چاپ کردن به اسم تنقیح الاصول. اخیراً دوره مبسوطی از اصول ایشون چاپ شده که از تقریرات دیگه مباحث ایشون کامل تر هست به اسم جواهر الاصول به قلم آیت الله محمود سید محمد حسن مرتضوی لنگرودی که خود ایشون به من میگفتن که من در این کتاب تمام اونچه که مرحوم امام القا کردن رو آوردم و نسبت به تقریراتی که الان چاپ شده کامل تره. پس مگه آقای فاضل دو تا اشکال آورد ولی آقای نائینی من 7 اشکال آوردم از قول امام. و خود ایشون بیاد تو جلسه بر من مفصلا از دقت‌ها و تأملاتشون. الان هم مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام پیگیر چاپ این کتاب جواهر اصول هست و مرتب با خانواده ایشون در ارتباط هست که بشه بشه کامل چاپ بشه. 3 جلد چاپ شده بله. اینجوری پیدا شد 6-7 جلد بره. با اینکه تهذیب فقط 1 جلده به عنوان مثال. یا مثلا کتاب تنقیح الاصول های اشتهاری 2 جلده فقط. یا معتمد آقای فاضل فقط 2 جلد. اما اینجوری که این پیدا بکنم تا 6 جلد رو یا 5 جلد رو در بر بگیره. مفصل خیلی. در زمینه فقه هم ایشون کتاب برجسته‌اش کتاب البیعه. کتاب بسیار عمیقی است. کتاب البیعه در 5 جلد که انصافا پر از دقت‌های فوق‌العاده ایشون است. در زمینه فقه معاملاتیشون مکاسب محرمه رو دارن در 2 جلد که من در بخش مکاسب از این کتاب خیلی استفاده کردم. انصافا عمیقه و دارای آرا و افکار بکر. در زمینه فقه هم ایشون در کتاب تحلیل وسیله نوشتن بر اساس وسیله نجات مرحوم اصحابستان اصفهانی در 2 جلد چاپ شده. کتاب تاره ایشون در 4 جلد در دست هستش که هم قابل استفاده است. مرحوم امام افکارش هم در زمان شاه هم در زمان انقلاب محجور ماند. در زمان شاه چون زمان اسم ایشون ممنوع بود و طبیعتا نمیشد نام ایشون رو برد، لذا فضا برای پخش آرای ایشون بسیار دشوار بود. در زمان انقلاب هم متاسفانه حب و بغض‌های نابجا برگرد ایشون فضا رو بر اندیشه هایشون تنگ کرد و خیلی از افاتین بزرگان ما خاطر حالا ممکن فضاهایی که مخصوصا اوایل انقلاب در زمینه افکار آرای ایشون وجود داشت از طرح افکار ایشون در درس‌هاشون خودداری می‌کردن. جالب اینجاست که حوزه نجف آیت الله سیستانی از کسانی که آرای ایشون رو در کتاباش آورده و نشر داده، اما در قوم متأسفانه خیلی از بزرگان ما جرأت نمی‌کنن که ایشون نقل عبارتی بکنن و بخوان نقد بکنن، چون وقتی میشه آرای کسی آورد که بشه نقدش کرد. وقتی نتونی نقد بکنی فضا با خوب و بغض تنگ بشه، عرصه ضیق بشه، طبیعتاً ترجیح میده شخص که اصلا نقل نکنه. لذا مرحوم امام افکارش چون جنبه احساسی داشت و یک شخصیت کاریزماتیک سیاسی رو ایشون به خودشون گرفتن در مثلا سنوات آخر عمرشون، طبیعتاً این فضای احساسی همیشه مجال فکر و اندیشه رو ضیق میکنه. وقت فضا احساسی شد دیگه کار واسه فکر و اندیشه و نقد و بسته فکری بسته خواهد شد و این آفتی است نسبت به افکار اندیشه‌هایشون. ایشون جا داره فکرشون با این عمقی که داره بیشتر از این حرفا رواج پیدا کنه. به هر حال ما در شروع فکر اتفاق خیلی میمون هستی، من چند دقیقه با اینکه وقت نماز هست مجبورم بگیرم این بحث تمام بشه. آخرین جلسه ما مرحوم امام با ارائه یک فقه عملی توانستند یک تحولی در فقه ایجاد بکنن، خیلی از بحثایی که در فقه شیعی مرده بود احیا بکنن و خیلی از زمینه‌های جدیدی رو برای فقه شیعی بکشایند که این زمینه‌ها شاید تا قبل از این برای فقه شیعه مجال باز نکرده بود. چیزی شبیه اتفاقی که قبلا برای کرکی در زمان خودش به دست صفویه ایجاد شد، در این دوره به نحو بسیار کاملتر و جامعتر به دست مرحوم امام در قالب ولایت فقیه در مقابل فقه شیعی محقق شد. خود ایشون کمتر توانستن موفق شدن از این فضا استفاده کنن، چونشون درگیر فعالیت‌های مملکت و سیاست و دستائف شیطانی روزگار خودشون بودن. طبیعتاً این فضا واسه نسل‌های بعد و فقهای بعد از ایشون فراهم شده که بر اساس این موقعیت جدیدی که ایجاد شده است به بحث و فکر ایشون بپردازن. ایشون در زمینه فقاهت مطالب متعدد دارن که من چند نکته رو از کتاب منشور روحانیت که پیام ایشون به حوزه ها در آخر عمرشون، اگر یادتون باشه اواخر عمرشون یه پیام به حوزه های علمیه دادن به اسم منشور روحانیت معروف شد، چون در زمین فقاهت که موضوع بحث ما میشه چند نکته اینجا گفتن که من یادداشت کردم خدمتتون عرض کنم. ایشون فرمودن که این جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم، عمدن میخونم چون به هر حال روش ایشون در میان فقها متبعه و اون چه که ایشون بیان میکردن بی تأثیر نیست، تأثیر بسیاری بر فقاهت بعد از ایشون داره. این جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمیدانم. این بخش اول که ایشون چارچوب فقهشون رو معرفی میکنه، این همون سبک وحید بهبهانی تو همون فضا اخباری نشید مثلا. بعدشون تلویحاً فقه اسلام و فقه پویا معرفی میکنه. تعبیر فقه پویا از مرحوم امام هست در همین رساله و میفرمایند که این به این معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، این تعبیر ایشونه، یعنی اینکه از چارچوب صاحب جواهر نباید خارج شد به این معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست. بعدشون فرمایند که زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند، بدین معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرق نکرده است واقعا موضوع جدید شده که قهرن حکم جدیدی میطلبد. این هم ایشون داره که عنصر زمان و مکان رو ایشون دخیل در تغییر موضوعات میدانستن، معتقد بودن که موضوعات بر اساس این دو عنصر متحول میشن. مثال معروفش خونه، خونی که در زمان اهل بیت در گذشته بی‌خاصیت بود، نجس بود، بی‌فایده بود، امروز به عنوان یک عنصر حیاتی تغییر شکل داده. خون همون خون ظاهرن فرق نکرده، به قولشون بین قدیم و جدیدش هست ظاهر فواد، اما چیزی که هستی که قید جدید محقق شده. راجب به این مسئله ایشون زیاد حرف گفتن، راجب به این تئوری ایشون که دخالت زمان مکان در اجتهاد هست، من فقط دو نکته اشاره بکنم. اولا این قضیه بی سابقه ای نیست در فقه، فقهای برجسته و خلاق و جوال ما همیشه عنصر زمان و مکان نقش داشته. حالا من اینکه فقه بسته بود یه جایی مثلا فقهایی که فقه بسته داشتن بحث فرق می‌کنه، اما در فقهایی که فقهای باز داشتن همیشه این دو عنصر مدخلیت داده می‌شد. امام فقط کاری که کرد این بود که این قضیه رو احیا کرد و به شکلی برجسته ارائه داد و از این جهت ایشون ممتازه. مثلا بعدی هست که ایشون معتقد نیست که موضوع حکم باید عوض بشه. خب موضوع همش باید عوض بشه که خود حکم عوض بشه به تبعش، نه، ایشون معتقد است که موضوعات احکام در طی زمان بر اثر تحولاتی که یافتن گاه قیودی گرفتند یا قیودی از دست دادن که طبیعتا این موضوع دیگه موضوع سابق نیست. من از همین این بهترین بیانه واسه تبیین نظریه مرحوم امام. موضوعات احکام در طول زمان گاه قیود رو گرفتن یا گاه قیودی از دست دادن، مثل همین خون که قید بی‌مصرفی داشت حالا شده یک عنصر حیاتی. این خونی که دیروز بی‌مصرف بود امروز خون حیاتی، یعنی با تغییر این قیود طبیعتاً دیگه این خون خون قبلی نیست، چون یک موضوع حکم رو بعد با قیودش بررسی کرد. یک قید از یک موضوع حذف بشه دیگه این موضوع قبلی نیست. شما ببینید الان ما رمضانه، موضوع وجوب صوم چیه؟ مکلفه. دقت بکنید، از کنم که داخل در ماه رمضان غیر مسافر غیر مریضه، این موضوع وجوب صوم. یعنی اگه این قیود محقق شد صوم واجب، یکی از این قیود بره دیگه صوم واجب. آمدیم آقا شد مسافر، شد مریض، داخل در ماه رمضان نبود، ماه شعبان شوال بود، دیگه برای صوم واجب نیست. یکی قید از دایره موضوع خارج بشه دیگه موضوع متفاوت میشه. امام قائلن که موضوعات احکام ممکنه ظاهرن همون موضوعات باشن، امروز قیافش فرق نکرده باشه، اما چه بسا تحولات زمان باعث شده باشد، تحولات مکان باعث شده باشد که قیدی یا قیودی بر این موضوعات افزوده یا کاسته شده باشه و همین باعث میشه که حکم برداشته بشه. ایشون با همین در همین رساله دادن که حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمام فقه در تمام زوایای زندگی بشر است. حکومت فلسفه عملی تمام فقه در تمام زوایای زندگی بشر، چون دقیقاً با این تعبیرشون فقه رو به تمام عرصه های زندگی بشر میکشانند، چیزی که سابقا نبود، حداقل فقه سابق در زمینه سیاست فعال نبود، در زمینه اقتصاد کلان فعال نبود، اما امروز با این نظر امام در همه زمین ها فعال شد و طبیعتاً فقهای امروز در این زمینه تلاش های زیادی دارند و خواهند داشت. ایشون باز همین رساله دارن که فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است، که این عبارت قبلی است و میخواد مجال مدخلیت فقه رو در عرصه‌های زندگی انسان فراگیر بکنه. بعد نکته آخریشون دارن که این فرمان اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست، که این سرآغاز یک اجتهاد نو و فقاهت جدیدی است. ایشون در نهایت تأکید میکنن که این اجتهادی که تا امروز ما وارثش هستیم کفایت نمیکنه و خواهان یک اصلاحات اساسی در البته چارچوب فقه جواهری هستن. خلاص آقا، فقه ما از چند جهت در این دوران با فقه دوران قبل متفاوته. من خیلی سریع فقهش رو عرض خواهم کرد که از این جهات، اولا با ظهور انقلاب اسلامی یه سری تحولات جهانی رخ داد که اینها میتوانند در فقه ما اثر بزنن. نکته اولی که عرض میکنم، با ظهور انقلاب اسلامی یه سری تحولات نوی رخ داد که اینها میتوانند روی فقه و فقاهت و نحوه کار فقها اثر بزنن. من براتون چند مورد یادداشت میکنم. یک، طرح مسائل در سطح جهانی، طرح مسائل دینی و فقهی در سطح جهانی، این چیزیه که بعد از انقلاب اسلامی به شکل کامل محقق شد. یعنی امروز هر چی ما بگیم به اقصا نقاط عالم انعکاس پیدا میکنه. ما حواستون باشه چگونه فتوا میدیم. مسئله بعدی این است که علم و صنعت در این دوران به اوج شکوفایی خودش رسیده. صنعت الکترونیک در زمان انقلاب فوق‌العاده برجستگی پیدا کرد و انقلابی در ناحیه دیتا و اطلاعات و ارتباطات در این عرصه محقق شده. این هم از تحولات جهانی است که اثر می‌ذاره. این ارتباطات همیشه میتواند اصلا خدمتتون که مسئله بعدی مشکلات ناشی از اجرای احکام هست که در زمان حکومت اسلامی کاملا خودشو نشون داده. این هم از تحولاتی است که در این قضیه افتاده. خب این مشکلات به قول انعکاس جهانی پیدا میکنه، از دنیا به ما اعتراض میکنن، گاه تشریح گاه توبیخ، به هر حال این مشکلات و این خلاها کم کم خودشو نشون داده. مسئله بعدی که نیاز هست این است که به هر حال ما یک نظامی رو ارائه کردیم که میخواد الگو واسه کشورهای اسلامی باشه و فقه اسلامی در این دوره باید متوجه این نکته باشد که این نظام رو باید به گونه‌ای طراحی بکنه که الگوی زشتی از انقلاب اسلامی به جهان ارائه نشه. از خصوصیات فقه این دوره این است که ما برای اجرای احکام نیاز داریم که یک فقه حاکم باشه. این مشکل قبلا نداشتیم، اما حالا اینو داریم. نمی‌شود مملکت رو بر آراء چندین فقیه استوار کرد. باید یک فقه در تمام زوایا و در تمام بخش‌های حکومت اعمال بشه. حتی قوه قضاییه ما باید طبق یک فقه در تمام حاکم قضاییش عمل بکنه. نمی‌تونه یک قاضی اینجا یک حکم بده، قاضی دیگر طبق اجتهاد خودش حکم دیگری بده. امکان نداره. مسئله دیگه که در این تاریخ اتفاق افتاده است مسئله حقوق عرضه فقه در قالب حقوقی. این هم از کارهایی است که در این زمان اتفاق افتاده و از خصوصیاتی است که مال این دوره از فقه هست که سعی کردن فقه در قالب حقوق و قانون در بیارن. این فرموله کردن فقه و قانونی کردن فقه خودش مجال وسیع در اختیار فقه خواهد گذاشت. مسئله بعدی مطالب نوعی است که در عرصه معرفت شناسی ارائه شده و اینها میتونن در اصول اثرگذار باشن، مثل هرمنوتیک مثلا یا همه نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت میشود در بحث‌های اصولی ارائه بشه و روش نقد و بحث انجام بشه. مسئله بعدی رشته‌ها و شاخه‌هایی است که به فقاهت برای اولین بار اضافه شده. فلسفه فقه پیش از این نبود، فلسفه اصول پیش از این نبود، همین تاریخ فقهی که می‌خوایم بگیم داریم میگیم در زمان قبل نبوده، کمرنگ بود، در زمان ما بهش توجه شده و عنایت بهش میشه. این بحث ها میتواند افقهای جدیدی و فراوی فقه ما بکشاید. مسئله بعدی مسئله وسایل ارتباط جمعی است کتاب، مجله و در رأس همه رایانه که امروز در خدمت سقاحت قرار گرفته و اینها میتوانند اثرات بی‌نظیری در فقه شیعی بذاره. اصل رایانه اگر نبود، به عنوان مثال این دوره ادوار ما شاید محقق نمیشد. من در این دوره از کامپیوتر خیلی استفاده کردم، چون کتب منبع نداشتم، خیلی هاش رو از نسخه های الکترونیکش براتون تحقیق کردم و مطلب آوردم. لذا خدمتی که رایانه ممکن است به سقاحت آینده بکنه بی نظیره. همین حالا خودتون رو عادت بدید به مطالعه الکترونیک، این خیلی مهمه. ما خوشمون میاد بیشتر از کتاب بخونیم، فعلا برای ما سخته که از روی کامپیوتر یا رایانه مطالعه کنیم. اومد عادت بشه براتون، از همین حالا عادت بدید خودتون که بتوانید آینده از آن این گونه تألیفات هست، تألیفات الکترونیکی است، کتاب های الکترونیکی است، ای بوک. بله بله. خب الان نوتبوک اومده در بازار، بعد جایتر از اون یه چیزهایی هست، لوح‌هایی هست، صفحاتی هستش که دیگه قشنگ میشتون شما دراز بکشید قشنگ، یا یه دستی بلندش بکنید مطالعه کنید. دقیقا با صفحه کتاب میمونه منتها کامپیوتر. به هر حال در زمینه کامپیوتر شما باید حتما خودتون با این نیاز امروز وفق بدید. مسئله دیگه که در فقاهت امروز اثرگذار هست، مسئله سیستم مدیریتی منظمی است که در حوزه‌های علمی محقق شده. حوزه‌های علمی مشهد، قم و حتی نجف تا حدودی هنوز نشده، البته که مقدمات به فراهم میشه، دارن تحت یک سیستم منظم مدیریتی اداره میشن و همین میتواند خیلی از تحولات رو ایجاد بکنه و یک سری هدایت‌ها رو که قدیم شاید ناخودآگاه فقه به سمتش میرفت، این بار خودآگاه و هوشیارانه این جریان فقاهت رو هدایت بکنه و مسیر بندازه. خب به هر حال اینها نکات دیگری هم هست که من چون احساس میکنم وقت نیست و فرصتمون کمه، این قسمت ها رو حذف میکنم و دیگه خودتون میتونید با تفکر خودتون پیدا بکنید. به هر حال فقاهت با تجربه شرایطی که پیدا کرده است، موقعیت جهانی که پیدا کرده، انعکاس جهانی که داره، فضاهای زیادی که در اختیارش هست، ابزار جدیدی که در اختیار فقها قرار داده شده است که پیش از این نبود، امکانات مالی و اجتماعی که بی سابقه است در اختیار حوزه‌های علمیه قرار گرفته، در یک مرحله جدید و شاید دوره جدیدی گام گذاشته است و گام نهاده است. من احساس میکنم فقه به دست شماها که ابنای این حوزه هستید و آینده این حوزه خواهید ساخت، یک دوره یا دوره‌های جدیدی قدم می‌گذاره. خب از اینکه در طی این 22 جلسه مصدی اوقات بودیم، وقت آقایون گرفتیم و عبادات آقایون کاستیم، عذرخواهی میکنیم. امیدوارم بحث های این دوره براتون مفید بوده باشد و خلاصه ما هم از دعای خیرتون در مزان استجابت دعا فراموش نفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله.